أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا خاتم الرسل أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في أرضه عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بمنه وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبتمون در پیرامون محبت بود، محبت به خدا و محبتی که خدا به بنده هاش داره. طی جلسه امشب و جلسه آینده اگر توفیقی بود، صحبت در پیرامون محبت انسان به خدا و آثار این محبت داره. میدونید صرف این که انسان ادعا کنه که خدا رو دوست میداره این کافی نیست، نشونه میخواد، علامت داره که هر کسی میتونه خودش رو با این علامت بسنجه، ببینه آیا حقیقتا خدا رو دوست میداره یا نه. و الا ادعا رو خیلی ها میکنن، شاید هم همه بگن که ما هر کس مسلمانه، البته یه ما خدا رو دوست داریم. لذا علمای اخلاق اومدن چند تا علامت و نشانه رو ذکر کردن برای اینکه اگر کسی به زبان میگه من خدا رو دوست دارم، به خودش مراجعه بکنه و ببینه که این نشانه ها یا تو وجودش هست یا نیست. نشانه اول اینه که شخص محب دوست داره وصل به محبوبش رو. در بحث ما محبوب چون پروردگار، وصل به او رو ازش تعبیر میکنن به لقاء الله. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. کسانی که امید دارن به لقای پروردگار نائل بشن باید عمل صالح انجام بدن، و شرک در عبادت یعنی ریا نداشته باشن. منظور از محبت به لقاء الله، خب معلومه که پروردگار جسم نیست که بگیم دوست داره که برد کنار خدا. خدا که جسم نیست که ما از نظر ظاهری بتونیم به اون نزدیک بشیم. بلکه منظور رسیدن به کمالاتی است که برای انسان میسره، و اون در یک کلمه میشه گفت که همه کمالات خدا را انسان میتونه پیدا بکنه جز یک کماله که این دیگه بر انسان میسور نیست و اون خالق شدنه. ما هرچند بتونیم جلو بریم تو کمالات، جلوتر بریم، آخرش خالق نمیتونیم بشیم، مخلوق خداییم. اما خب آینه میتونیم بشیم، آینه ای که وجود ما منعکس کننده همه صفات خدا باشه. اون کمالی که معصومین علیه السلام بهش رسیدن، امام زمان علیه السلام در دعای رجبیه تو مفاتیح میفرمایند لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، هیچ فرقی بین خدا و ذوات مقدسه اطهار نیست جز یک فرق، و اون اینه که این ذوات خلق خدا هستن، یعنی مخلوق او هستن، عبد او هستن، عبادک و خلقک. البته این یه استثنایی که کردیم، استثنایی است که همه کمالات انسان رو میگیره. یعنی وقتی گفتیم که همه کمالات رو هم که پیدا کنیم ما مخلوق خداییم، مخلوق یعنی همه صفاتی هم که پیدا کردیم باز صفاتمون هم مخلوق خداست. دیگه نمیشه که خود ما مخلوق باشیم، صفاتمون مال خود ما باشه مستقلن، این نمیشه که. نظیر همون آینه که عرض کردم، یه آینه خیلی که تمیز باشه منعکس کننده یه جسم مقابلشه به تمام جهاتش، همه خصوصیات اون جسم تو آینه منعکس، جز یه فرق، و اون فرق اینه که اون عکس داخل آینه جسم نیست. خب این یه فرقه، اما یه فرقیه که شامل همه صفات هم شد دیگه. یعنی وقتی میگیم این عکس نه جسم، بنابراین همه خصوصیاتی هم که داخل اون عکس همش عکس دیگه، هیچی جسم نیست. هم جسم داخل آینه فرع نه اصل، و هم خصوصیاتش، رنگش، عوارضش، اینا همش فرعه. اگه عکس داخل آینه مثلا داره حرکت میکنه میچرخه، به خاطر جسمی که مقابلشون هم داره میچرخه، بالاخره این چرخشش هم فرق میکنه. اون جسم چرخش مال خودشه، اون عکس چرخشش مال خودش نیست، همه چیزش وابسته به اون جسمه. ما وقتی بنا شد خودمون مخلوق خدا باشیم، همه اوصافمون هم مخلوق خداست دیگه به تبع ما. پس منظور از لقاء الله اینه که واجد همه صفات کمالیه بشیم، گرچه این صفات کمالیه منشأ صدورش از خداست، هم بالاخره خدا با عقل و اراده‌ای که به ما داده بی جهت به کسی این کمالات رو عطا نمی‌کنه. هر کس حرکتی بکنه خدا برکتی در کمال او ایجاد میکنه و او رو به کمال میرسونه. نمونه کامل این لقاء الله در بحث قیامته. بعض از عامه معتقدن که روز قیامت انسان خدا رو با چشم ظاهر میبینه و خودشون هم توش موندن که چطور اینو اثباتش بکنن، به یه دلیل های هم تمسک کردن که دلیل های سستیه. وقتی عقل انسان میگه که غیر محسوس دیده نمیشه، دیگه فرقی بین دنیا و آخرت که نیست. اگه این خدا تو آخرت دیده بشه، معنیش اینه که خدا جسم شده و جسم بودن خدا که مساوی با نیاز اوه و نیاز شرعی دیگه واجب الوجود نیست، مثل خود ما میشه. اگر خدا تو دنیا دیده نمیشه به خاطر اینه که جسم نیست و محال جسم باشه. خدا که تو قیامت عوض نمیشه که. اما یه چیز هست که ما بهش معتقدیم و اون اینه، تو دنیا آنچه که از خدا فاصله داریم تو قیامت اینطور نیستیه. اونجا خدا رو با چشم دل مشاهده میکنه، اونجا دیگه جای انکار نیست، همه دارن میبینن، نه با چشم ظاهر. آثار خدا دیده میشه دیگه، همه مردم از قبرا در اومدن، مرده ها زنده شدن، بهشت و جهنم دیده میشه، به حسابها داره رسیدگی میشه. تو دنیا ممکنه ما یقین به خدا پیدا نکنیم، مشاهده با دل، اسمشو بگذاریم بصیرت، نداشته باشیم تو دنیا، تو آخرت داریم. و نه ما، کافرها هم همینطورن، مشرکین هم همینطورن. وضع قیامت با دنیا این تفاوت داره که اونجا همه مطمئن به وجود خدا میشن، با تمام وجودشون خدا رو میابن. خب این بصیرت با دل که در قیامت هست، اگر محب واقعا علاقه به خدا داشته باشه و خدا محبوب او باشه، یکی از آثارش اینه که دوست داره وصل به محبوبش رو، از جمله این که چون میدونه که این وصل به محبوب در قیامت ممکنه، دیگه از مرگ کراهت نداره. این لازمش میشه. کسانی که حد اعلای وصل به خدا رو آرزو دارن و میبینه این دنیا ممکن نیست، خیلی سخته، و با همین دلیلی که الان عرض کردم همتون فهمیدین، هممون فهمیدیم که تو قیامت خدا رو به یقین میابیم. خب چه کسیه که محبوبش رو دوست داشته باشه اما محبوبش دیگه شهر دیگه باشه، لازمش اینه که یه سفری باید بکنه تا به او برسه. آیا رنجش سفر براش مهمه؟ سختی هایی که میبینه سفر میکنه برای رسیدن به محبوب، تیه طریق میکنه. وصل به پروردگار هم همینطوره. اگه بناست که رسیدن به خدا مقدمش مردن باشه، محب مردن رو با جان و دل میخره، این مقدمه رو میخواد برای اینکه به اون محبوبش برسه. حالا اینجا یه سوالی مطرحه، اینو قبلا هم اشاره کردم، باز چون مناسب اینجا هست تکرار میکنم که اگر کسی کراهت از مرگ داره، آیا این خدا رو دوست نمیداره؟ گفتیم کراهت از مرگ دو قسمه. بعضی کراهت از مرگ دارن به خاطری که میخواد از دنیا جدا بشه، از این جهت ناراحته، از زن و بچهش میخواد جدا بشه، از کسبش، از ریاستش. از خونه و باغ و وسایل زندگیش، چون میدید از اینا میخواد جدا بشه، دلکندن از اینا براش سخته، ناراحت از مرگه. اگه این باشه، بله، افرادی که کراهت از مرگ به خاطر اینه که میخواد وصل به دنیا باشه، این معلوم میشه خدا رو چندان دوست نداره. البته ممکنه به یه درجه کمی، چرا؟ اما اون شدت علاقه نیست. علاقه 100% اگر به خدا شد، علاقه های دیگه که مانع رسیدن به خداست همه صفر میشه. به تعبیر دیگه کراکور میشه انسان عاشق، اصلا نمیشنوه صدای زن و بچه‌شو که دارن صداش میزنن میگن بیا به طرف ما، چرا داری از دنیا میری؟ و کور میشه از دنیا، دنیا رو نمیبینه، فقط آخرت رو میبینه و خدا رو. شاید یادتون باشه مردم دعا میکردن برای صحت حضرت امام، اما خود حضرت امام پیغام دادن به مردم که دعا کنید خدا مرا بپذیره. پس گاهی اینه که علاقه به دنیا داره، خوشش از مردن نمیاد، این مانع. و این همونه که به همین اندازه که از دنیا خوشش میاد معلوم شه از خدا فاصله داره. اما قسم دوم اینه که گاهی انسان از مرگ خوشش نمیاد چون به کمال نرسیده، میبیند آماده نیست برای ضیافت الله، ناراحت از اینه. مثل این که بهش میگن که محبوبت دارد میاد اینجا بیاد دیدن تو، خیلی دوستش داره محبوبشو، اما دلش میخواد یک ساعت اومدن محبوب تأخیر بیفته. برای چی؟ میگه من آماده نیستم. این یک ساعت تأخیر در واقع نتیجه همون عشق به محبوبشه، چون محبوبش با دیگران فرق میکنه. اگه یک سال بود که فرق نمی‌کنه که خب بیاد بیاد به من چه؟ چون علاقه داره و می‌بیند آماده نیست برای حضور در محضر او، میگه یه مقدار ای کاش تأخیر بیفته تا بهتر بتونم پذیرایی ازش بکنم. بعضی از مرگ کراهت دارن به خاطر اینکه نه، هنوز به کمال نرسیده، هنوز صفات زشت تو وجودشه، هنوز گناه داره. اگه این باشه، نه، این کراهت از مرگ علامت این نیست که محبت خدا رو نداره، بلکه عکسش. اتوان چون محبت به خدا داره تأخیر رو میخواد تا بلکه بهتر بتونه به لقاء الله برسه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، دنبال عمل صالح میگرده، نداره. ولا یشرک به عبادت ربه احدا. مرحوم عاشق محمد حسین نجفی که در طول عمرشو میفرمان من یادم نمیاد یک بار معصیت خدا رو کرده باشم، میفرمان انی ما اذکر من نفسی انی عصیت الله طرفت عین، من یادم نمیاد یه چشمم زدن معصیت خدا رو کرده باشم. اما در این حال یه همچی شخصیتی گریه میکرد، این اواخر عمرشون گریه های خیلی شدید، نه آهسته آهسته کنار اتاق، گریه هاشون به شکلی شدید بوده که تو خانه های همسایا صدای آقا رو میشنیدن. تو زندگانشون نوشته شده که مثل یه مادری که جوانش کشته شده چون نهره میزد و زجه میزنه اینطوری. ولی اصلا از خونم کمتر میمدن بیرون، چون دیگه این اواخر عمر حالت روحشون خیلی بحرانی شده بوده، نمیتونسته بودن جلو خودشونو بگیرن. بیشتر ساعتشون به گریه میگذشت. وقتی ازشون یکیسی میپرسه علتشو، میفرمان نشستم فکر کردم میبینم دنیا فانیه، من دارم از دنیا میرم، فانی میشم بالاخره، و چطور با دست خالی میخوام به محضر پروردگار برم؟ گریش اینه، با دست خالی دارم میرم. این گریش به خاطر دوری از زن و بچه نیست، گریه میکنه که چرا آماده نیست. پس یکی از آثار محبت انسان به خدا اینه، دوست دارد خدا رو بالعیان ببینه با چشم دل، و حیث این که میبینه این مشاهده و مکاشفه قلبی حاصل نمیشه مگر در آخرت، مشتاق لقاء الله در آخرت، از مرگ دیگه کراهت نداره. این یکی از نشانه های محبت انسان به خداست. نشانه دوم، گفته شده که آنچه رو خدا دوست می‌داره ترجیح میده بر آنچه که خودش دوست می‌داره. اگر انسان به شخصی علاقه داره، اراده او رو بر اراده خودش مقدم می‌اندازه. این نشانه علاقه به محبوبه. به خاطر محبوبش که میخواد تو رفاه باشه، خودشو تو زحمت میاندازه. مهمان عزیزیست، وارد منزل شده، چقدر خودشو به زحمت میاندازه، تازه میگه زحمتم نیست، یعنی زحمت اینطور با جان و دل میخره، چون محبوبشو دوست میداره. حالا اگه او رو دوستش نداشته باشه، کوچکترین کاری رو حاضر نیست مگر اینکه در مقابلش پول بگیره، کوچکترین خدمتی رو حاضر نیست، کوچکترین هدیه و غذا رو حاضر نیست مگر اینکه پولش رو بگیره، میخواد کوچکترین کمکی به کسی بکنه در مقابلش پولش رو میخواد. اون نسبت به محبوبش نه، اینطور نیست. نشانه این که انسان خدا رو دوست می‌داره اینه که گناه نمی‌کنه. نفس انسان میگه گناه بکن، اراده خدا بر اینه که من گناه نکنم، مشیت او اینه. انسانی که عاشق خداست، میل خودشو به خاطر میل خدا میگذاره کنار. بی بزرگی گفتن ایو شیء تورید، چیشی اراده کردی؟ چیشی تصمیم گرفتی؟ گفت ارید و الله ارید، تصمیم گرفتم که دیگه تصمیم نگیرم، تصمیمم بر اینه، اراده کردم اراده نکنم، ببینم خدا چی میخوام. کسی که محب خداست واجباتشو به نحو احسن انجام میده، نمازشو بدون عذر از اول وقت عقب نمیاندازه. این نشانه محبت، چون خدا رو دوست میداره، انتظار میکشه اول وقت، همه کارشو میذاره کنار، میره سراغ نمازش. بله، روزه تقدیم و تأخیر نداره. کسی نمیتونه بگه من یک ساعت زودتر شروع کردم روزه بگیرم. روزه با طلوع فجر شروع میشه و با اذان مغرب تمام میشه دیگه. اونجا معلوم نیست، ولی که تو نماز این وسعتی که در وقت گذاشته شده مشخص میکنه. اول الوقت رضوان الله، آخر الوقت غفران الله، اول وقت خوشنودی خداست، آخر وقت آمرزش خداست. کسی که عاشق خداست خوشنودی خدا را میخواد. خدایا چی دوست میداری؟ اول وقت میخوای نماز بخونم؟ چشم. رضوان الله مهمتره یا غفران الله؟ خدا رحمت کنه آیت الله میرجهانی رو، ایشون یه بیانی هم داشتن راجع به این کلمه غفران الله، میفرمودن کنهو معصیتی کرده که تو حدیث میگه آخر وقت غفرانه، گناهی کرده که وقتی نمازش آخر وقت میخونه خدا میبخشدش. حالا اگه تقصیر نداشته بود که غفران الله معنا نداشت. تأخیرش گناهی بوده که اگر نماز آخر وقتم نخونه دیگه هیچی، اونجا عذابش زیاده، و اگر نماز آخر وقت بخونه بالاخره آمرزش خدا شامل حالش میشه. علی ای حال نشانه دوم محبت به خدا اینه، کسی که عشق به خدا داره، علاقه به خدا داره، نگاه میکنه ببیند خدا چی اراده کرده تو مستحباتش، تو واجباتش، به قول ما سنگ تمام رو میگذاره دیگه. ارید و وصاله، شاعر میگه ارید و وصاله و یرید و هجری، فاترک ما ارید و لما یرید. میگه من میخوام به او وصل بشم، وصل او رو میخوام، میخوام به معشوقم برسم، دسترسی بهش پیدا کنم، اما او هجران منو میخواد، او میخواد من ازش جدا باشم. حالا که اینطوره، من از تصمیم خودم که وصل به اوست میگذرم، به خاطر که او میخواد من مهجور باشم و دور باشم از او. ارید و وصاله و یرید و هجری، فاترک ما ارید و لما یرید. عاشق اینه، ولو خودش وصال میخواد، اما وقتی میفهمه که معشوقش هجران رو میخواد، میگه هجران رو من مقدم میاندازم، او رو میخواد. البته این منافات با دعا نداره، دعا میکنه صل اللهم بیننا و بینه وصله، خدایا بین ما و امام زمان علیه السلام ارتباطی برقرار کن، دعا رو میکنه. اما وقتی به دلائلی و مصالحی فعلا این نیست، تسلیمه، ناراحت از خدا نیست، گله من نیست، فعلا او خواسته، اینو بهش مقام تسلیم بهش میگن، تسلیم در مقابل خداست. باز شاعر داره که میگه تأصل اله و انت تظهر حبه، به نحو سوال میگه که تو خدا رو معصیت میکنی و اظهار میکنی که دوستش میداری خدا رو، یعنی چی تو اینا با هم جمعش میشه؟ تأصل اله و انت تظهر حبه، هاغا لعمری فلفعال بدیعو، به جان خودم قسم این تو کارها چیز جدیدیه، چیز تازه ما میشنویم که کسی نافرمانی خدا رو بکنه اما به زمان هم میگه من خدا رو دوست دارم، حرف جدیدی است ما داریم میشنویم. حوال امری فی الفعال بدیه، لو کان حبک صادقا لاطعته، اگه حب تو صادق بود، یعنی حالا کاذبه، اگر حبت صادق بود اطاعتشو میکردی. ان المحب لمن يحب مطيع، کسی که محبه نسبت به محبش، محبوبش، اطاعت میکنه. این هم نشانه دوم. پس خلاصه نشانه دوم این شد که انسان اگر حقیقتاً علاقمند به خدا باشه اطاعتش رو میکنه. قرآن کریم در آیه 31 سوره آل عمران فرماد ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر حقیقتاً محبت خدا رو دارید باید تبعیت بکنید. نشونش اینه. نشانه سومی که برای محبت به خدا گفته شده این است که عاشق مرتب یاد معشوقش زیر زبانشه، تو فکرشه، تو دلشه، و نه اینکه تصنعی همینطور ذکر خدا بگه، نه، حقیقتاً چون خدا رو دوست می‌داره ناخودآگاه به یاد اوه. دیدید گاهی مثلا این کسی به شخص علاقه داره، ممکنه فکرش توی چند لحظه‌ای بره مثلا تو غذا خوردن، تو درس خوندن، اما تا یه لحظه فکرش گسیخته میشه فوری میره سر مرکزش که همون محبوب اصلیشه. ناخودآگاه فکر کشیده میشه به اونجا، خودش هم نمیفهمه. کسی که عاشق خداست اینطوریه، ناخودآگاه دلش همیشه به یاد اوه. مولوی اشعاری داره راجع به لیلی و مجنون، توی بخشش میگه که مجنون سوار بر یه علاف شد که بره تو اون شهری که لیلی هست، عاشق لیلی بود، میخواست برسد به اون. اما خب عشقش عشق حقیقی نبود که تمام وجودش رو پر کرده باشه. اظهار میکرد عاشق لیلی، اما خب در ضمن الاغی که سوارش شد، این الاغ هم یه بچه داشت، بچه‌شو نیاورد همراهش، این بچه رو تو طویله نگهش داشت و سوار الاغ شد اومد. تو مسیر الاغ دلش نمیاد از بچه جدا بشه، گایوشو بر میگردند که برگرده بیاد بره سر بچه خودش. خب مجنونم با تازیانه میزد رو سر الاغه و الاغه رو راهنماییش میکرد که باید به سمت جلو بره، تا بالاخره تو مسیر که میرم یه موقع مجنون رو علاقه خوابش برد. همچی که خوابش برد علاقه روشو برگرد و دید انگار مانعی نیست، برگشت علاقه. همه مسیری که رفته بوده برگشت، اومد سر بچش، چشمش بچی که افتاد شروع که از سر صده کردن از شوقش. مجنون از خواب بیدار شد و مولوی نتیجه میگیره، میگه عاشق حقیقی علاقه بود که در رسیدن به معشوقش خوابش نبرد، انتظار رفع مانع رو میکشید که مانع برد و خودش به محبوبش برسه. حقیقتا این عاشق بچش بود. مجنون اگر واقعا علاقه من بود نباید تو مسیر خوابش ببره. یکی از نشانه های محبت به خدا اینه، مرتب یاد خدا در دلشه. اذکر الله کثیرا، خدا رو زیاد یاد بکنید. من تو عرض کردم این یاد منظور یاد ظاهری نیست، بلکه یادیه که از محبت به وجود من، یعنی محبت اوله، چون علاقمند به خداست اون تولید ذکر میکنه، مرتب به یاد خدا میفته. یکی از نشانه ها رو هم عرض کنم، انشالله ادامه بحث باشه جلسه بعدی. چهارمین نشانه گفته شده که کسی که حقیقتا علاقه‌مند به خدا باشه و عاشق او باشه، خلوت با خدا رو دوست داره. مثل کسی که عاشق رهبر انقلاب، دوست داره یه جلسه ای رو خصوصی به خصوص، خیلی دوست داره خدمتشون باشه. عاشق اینطوریه، خلوت با معشوقش رو، مناجات با او رو دوست داره. خدای متعال خطاب کرد به حضرت موسی که و ما تلک به یمینه که یا موسی، این چیه دستت؟ حضرت موسی هم که دنبال فرصت میگشت که با خدا حرف بزنه، حالا یه کلمه جواب باید میگفت این عصای منه. اما عاشق خدا اینطوریه دیگه، شروع کرد حرف زده، قال هی عصا اتوکل علیها، گفت این عصای منه، گاهی بهش تکه میدم و احوش به علاقه نمی باش، گوسفندم و میرونم و بعدم بازم گفت ولیه فیها معارب و اخرا، تازه یه منافع دیگه هم برام هست که میدونی. یه کلمه میتونه جواب بده که این عصای منه، خدا هم که خبر داشت، اصلا نیاز به گفتن نبود. اما میگن از بس عاشق به خدا بود، منتظر بود معشوقش یه سوال ازش بکنه و این دیگه سفره دلشو باز بکنه، شروع کنه اید حرف بزنه، صحبت بکنه. عاشق اینطوری. گفت رفته بود از علامه طباطبایی یه سوال کرده بود، سوال خیلی ساده، سوال بی خودی. یکی از طلبه گفت آقا این چه سوالی از آقای کردی؟ گفت راستیت جوابشو بلد بودم، اما از بس علاقه داشتم با آقای جمله سوال کنم، خواستم صداشونو بشنوم، نمیدونستم چی بگم، به فکرم افتادم تو یه سوالی بکنم. این سوال بهانه بود، میخواستم باشو حرف بزنم، این صداشونو بشنوم. کسی که علاقه منده به شخصیت مناجات با او رو دوست داره. سید الشهدا علیه السلام در روز پنجشنبه ای که تاسوعا بود و دشمن حمله کرد، عصر تاسوعا که امام رو شهید بکنه، اتفاق مصادف بود با شب جمعه، حضرت برادرشون رو فرستادن، فهمدن عباس برو ببین نا چی اراده دارن، اگه میخوان جنگ بکنن بهشون بگو یک شب دیگه به ما مهلت بدن. بعد از عباس فهمدن تو میدانی که من مناجات با خدا، دعا و تلاوت قرآن رو دوست میدارم. این خیلی مهمه. امام حسین علیه السلام نمیدونستن که این بچه هاشون از تشنگی دارن میمیرن، سه شبانه روز بود آب نخورده بود علی اصغرشون سلام الله علیه، اینا نمیدونستن که یه روز دیگه اضافه بشه تشنگی فوق العاده میشه، این بچه ها نمیتونن تحمل بکنن. چرا میدونستن اینا؟ اما همه مصیبت ها یک طرف، عشق به خدا یک طرف دیگه، عشق به مناجات با خدا. فرمان یک شب دیگه مهلت بگیر. و عجب شبی بود اون شب. اون شب رو حضرت چند قسمت کردن، همش البته به مناجات طی نشد، وظایف گوناگون امام علیه السلام داشتن. یه بخشش رو با اصحابشون صحبت کردن، اینها رو آمادهشون کردن، باز فرمودن اگه کسی میخواد بره بره، من حقم رو از شما بر میدارم. یعنی یه کسی نگه که برای ما دفاع از امام واجب بود، ناچار بودیم بمونیم. حق و آزاد برداشتن از گردن اینها تا آزاد باشه، همه اختیار داشته باشه، میخوان بمونه میخوان برن. و اون صحبت های عجیب رو اصحاب شروع کردن یک به یک کردن، اونهایشی که مونده بودن. بعضی گفتن اگر ما رو 70 بار هم به آتش بسوزنن ما از اینجا نخواهیم رفت. بعضی گفتن ما چطور از اینجا بریم، ما جواب مادرتون فاطمه زهرا سلام الله علیها رو روز قیامت چی بدیم، ما اینجا ایستادیم. اون 70 نفری که مونده بودن رو از رد مقاماتشون تو بهش نشونشون دادن، دیدن. لذا اون شب رو شوخی میکردن، بعضشون که اهل شوخی و مزاح هم نبودن، اما یه وجد و سرور و فرح عجیبی تو وجودشون افتاده بود که ناخودآگاه شوخی میکردن، مثل اینکه شب زفافش اینطوری خوشحال بود. یه بخشش هم حضرت به مناجات با خدا نماز خوندن، تلاوت قرآن داشتن، اصحاب هم همینطور صدای تلاوت قرآن بلند شد، ذکر خدا که گفتن بعض از دشمن ها همون شب اومدن گرویدن به امام حسین علیه السلام وقتی منظره رو دیدن. یه بخش از شب رو هم حضرت با خواهرشون حضرت زینب سلام الله علیها که باید قافله اسرا رو سرپرستی میکردن، میبردن کوفه و شام، از شام به مدینه، و پیام عاشورا رو باید به مردم و بلکه طول تاریخ برسونن، به ماها برسونن، و الا الان ما خبری نداشتیم. گاهی خواهر رو توصیه به صبر میکردن، بالاخره مگه یک زن چقدر طاقت داره؟ خواهرم صبر داشته باش. گاهی میفرمودن رضایت ندارم در مصیبت من گریبان خودت چاک بزنی، بلکه از این راه بتونن خواهر رو کنترل بکنن. گاهی مصیبت خودشون رو کوچک جلوه میدادن، فرمودن خواهرم جد و پدر و برادرم از من بهتر بودن، اونها هم رفتن، دنیا جای بقا نیست. در حالی که مصیبت امام حسین علیه السلام اعظم مصائب بود، جلت و عظمت مصیبت که فی السماوات علی جمیع اهل السماوات، اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ما را از محبین واقعی خودت و اولیاءت قرار بده، آثار محبتت رو در ما قرار بده، ما را بنده خودت بگردان، گناهانمون رو عفو فرما، اخلاقمون رو مهذب فرما، فرج مولای ما برسان، ما را از انصار و اعوانش قرار بده، فرجش رو نزدیک فرما، انقلاب ما وصل به انقلابش گردان، رهبر ما را تا ظهورش حفظ فرما، شر را بر قدرت ها به خودشون برگردان، همه حوائج و حوائج جمع حاضر رو به لطفت عطا فرما، مریض ها و منظورین از اونها شفا عطا فرما، زشتگان حقداران به ما، اموات از مؤمنین و مؤمنات، لاسی ما شهدا و حضرت امام هم رو رحمت فرما، جاه محمد و آله.